تابنده تر از خورشید قرآن خداوندی، این معجزه جاوی.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره‌های مبارکه مریم، حاقه و شمس.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها.
قاری هموطن، حامد شاکر نژاد.
اتانی الکتاب و جعلنی
سخنان شرک‌آمیز از ماجرای تولد حضرت مسیح علیه السلام.
ذلک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیه یمترون، ما کان لله ان یتخذ
یادآوری روز قیامت. دلنشین از قاری هموطن، حامد شاکر نژاد، اجرا شده در شهر رشت. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
زیباترین تلاوت های قاریان مشهور جهان،
قله های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم سروران عزیز، شنوندگان دوست داشتنی رادیو قرآن، وقتتون بخیر باشه. خوش آمدید به قله های تلاوت. امیدوارم فرصت داشته باشید. این 10 دقیقه پیش رو میخوایم یک استادی رو باهاش همراه بشیم که همه شماها او رو دوست دارید. این برنامه اختصاص داره به یکی از شخصیت‌های برجسته جهان قرائت قرآن کریم که به ایشون لقب پادشاه تلاوت دادند، ملک التلاوه. صدای سحرانگیزش نقش بزرگ و بی‌بدیلی در نشر آیات شریفه قرآن در بین مردم جهان داشت. ایشون کسی نیست جز استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اولین قله تلاوت استاد عبدالباسط در این برنامه، تلاوت سوره مبارکه واقعه آیات 75 تا آخر و سوره مبارکه طارق هست به مدت 16 دقیقه.
و اما
تلاوت رو استاد در سال 1956 میلادی در مراسم ختمی که در عراق برگزار شده بود اجرا کرد. عبدالباسط بارها به عراق سفر کرد. تلاوت‌های زیبا و بی‌نظیری هم در اون کشور از خودش به یادگار گذاشت. یکی از اون تلاوت‌ها همین تلاوت سوره واقعه و طارق که فرازی هم از تلاوت سوره طارق با هم بشنویم. شما در جریان هستید که عبدالباسط 15 سال قاری ثابت مسجد شافعی قاهره بوده؟ بله، 15 سال مردم اونجا میرفتن میشستن پای تلاوت های عبدالباسط و از نزدیک تلاوت های ایشون رو میشنیدن. خوش به حالشون. قله تلاوت بعدی تلاوت زیبای سوره مبارکه حجرات و حاقه هست، آیات 1 تا 18، به مدت 36 دقیقه این تلاوت رو در سال 1962 میلادی در همین مسجد اجرا کرد.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا أكرمكم عند الله أتقاكم. علیکم.
صاحب نظرها و کارشناسان هنوز بعد از گذشت سالها از ظهور این قاری نابغه رمز و راز جذابیت خفته و نهفته در صوت این قاری بزرگ رو با روش و سبک ویژه و ممتازش که قلوب مسلمانان جهان رو تسخیر کرده بود یک معمای حل نشده تلقی میکنن. اما خود استاد عبدالباسط جواب این معما رو داده. ایشون میگه که همه اینها از لطف خداست، این موهبت الهیه، این عنایت خداست. قله تلاوت بعدی استاد عبدالباسط سوره مبارکه فتح آیات 27 تا آخر و سوره مبارکه نبع آیات 31 تا آخر و همینطور سوره های شمس، طارق، غاشیه، شرح و حمد هست به مدت 42 دقیقه. این تلاوت یکی از شاهکارهای استاد عبدالباسط در سال 1958 میلادی است در مسجد اموی شهر دمشق.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيه
استاد محمد تقی مروت تعریف میکنه. ایشون سالها در مصر با بزرگان تلاوت قرآن حشر و نشر داشت. میگه که یک روزی میهمان عبدالباسط بودم، رفته بودیم خونهشون، داشتیم با هم صحبت میکردیم، چایی میخوردیم که یه دفعه زنگ زدن. رفتیم دم در، دیدیم که به به به، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. استاد مصطفی اسماعیل پشت دره. عبدالباسط خودش رفت در رو باز کرد و همین که مصطفی اسماعیل از در وارد شد، خم شد و دست استاد مصطفی اسماعیل رو بوسید، در حالی که عبدالباسط مشهورترین قاری در جهان اسلام بود و این از روح بلند و صفای عبدالباسط سرچشمه گرفته بود. چقدر این آدم متواضع بود و همین موجب شده بود که خدا اینقدر بهش لطف بکنه و صدای او پرنفوذترین صدا در جهان تلاوت قرآن کریم باشه. آخرین قله تلاوت استاد عبدالباسط در این برنامه تلاوت کوتاه اما اثرگذار سوره مبارکه قمر هست، آیات 49 تا آخر و 27 آیه اول سوره مبارکه رحمان به مدت 10 دقیقه. این تلاوت رو استاد در اوج جوانی در سال 1951 میلادی در رادیو لندن اجرا میکنه. فراز زیبایی از این تلاوت قشنگ رو با هم بشنویم. امیدوارم از قله های تلاوت استاد عبدالباسط، این اسطوره بی بدیل عالم تلاوت، لذت برده باشین. تا فرصتی دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا الله، خدا نگهدار.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآنی کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک نحل به آیات 43 تا 56 این سوره رسیده بودیم. در آیه 43 خداوند فرمود: و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و پیش از توی پیامبر جز مردانی که به اونها وحی می کردیم نفرستادیم، اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید. در این آیه صریحاً خداوند متعال دستور میده به مراجعه به اهل ذکر، کسانی که اهل دانشند، اهل فضلند، اهل تذکر و توجهند.
و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي هم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.
خداوند متعال و حکیم در آیات متعدد قرآن کریم یک حقیقت رو به همه انسان‌ها گوشزد می‌کنند و اون قانون پرسش از متخصص. ببین خداوند بزرگ و حکیم در آیه 43 سوره مریم از دعوت حضرت ابراهیم پدرش رو به توحید سخن به میان میاره و می‌فرماید: ای پدر، مرا از وحی خدا علمی آموختن که تو را آن علم نیاموختند، پس تو مرا پیروی کن تا به راه راست هدایتت کنم.
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
این آیه و آیه فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون رو وقتی ما نگاه میکنیم به یک اصل اساسی در تمام زمینه‌های زندگی مادی و معنوی میرسیم که مورد تأکید قرآنه و اون اینه که اون چی را که نمیدونید از اهل اطلاع و کارشناس بپرسید. در مسائلی که آگاهی ندارید دخالت نکنید. ما بر اساس این دعایه متوجه میشیم که مسئله تخصص در زمینه مسائل اسلامی و دینی به خصوص از سوی قرآن به رسمیت شناخته شده، بلکه مورد تأکیده. لذا بر همه مسلمانان لازمه در هر زمانی و در هر مکانی از افراد آگاه و صاحب نظر و کسانی که اهل اطلاعن، خبرویت کامل دارن، مسائل دینیشون رو بپرسن. یکی از موضوعاتی که بس خیلی بهش توجه کنیم بس خطر اظهار نظر در مسائل دینی. عزیزان خیلی توجه کنیم. خب بین مردم مسائل مبتلا به فراوونه، از جمله اون مسائل مسائل دینیه. مسائل دینی از پیچیده ترین مسائل علمیه که هر کسی شایستگی اظهار نظر در مورد اون رو نداره. بعضی ها هستن که در امور دینی خیلی راحت اظهار نظر می کنند. و مثلا میگن به نظر من فلان چیز جایزه یا حلاله یا نه جایز نیست، حرامه، در حالی که چنین نیست که هر کسی بتونه به آسانی احکام شریع از قرآن و روایت یا از عقل خودش در بیاره. نه قرآن مثل یک کتاب حقوقی و یا رساله عملی است که احکام شرعی رو به صورت صریح واضح بیان کرده باشه، و نه روایات معصومان علیهم صلوات الله اینطوریه، و نه عقل بشر به تنهایی میتونه همه احکام رو دریابه. بنابراین برای شناخت احکام شرعی آگاهی های متعددی لازمه، مثل این که انسان مسلط به تفسیر قرآن باشه، مسلط به تفسیر و شرح حدیث باشه، قدرت شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح رو داشته باشه، مسلط باشه بر ترکیب و جمع روایات و آیات، و ده ها مطلب سنگین و دقیق اصولی حدیثی رجالی که البته یاد گرفتن این مسائل نیازمند سالها تلاشه. خب حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که آقا راه های شناخت احکام شرعی کدومه؟ پاسخ میدیم. ببینید عزیزان، در شناخت احکام شرعی پیش روی مکلف سه تا راه بیشتر وجود نداره. اول اینکه راه تحصیل این دانش رو خودش پیش بگیره، بره حوزه های علمیه 20 سال 30 سال درس بخونه تا به درجه اجتهاد برسه. دوم اینکه در هر کاری آرای موجود رو مطالعه کنه، به گونه عمل کنه طبق همه آرا عمل او صحیح باشه، یعنی بره احتیاط کنه. 10 تا مجتهد داریم، به این 10 تا مجتهد مراجعه کنه، جوری عمل کنه که نظر همه اونها تامین شه، به میگن احتیاط، که کار بسیار سختیه. سوم اینکه از رأی کسی که این علوم رو کاملا یاد گرفته و در شناخت احکام شرعی کارشناسه بهره ببره. خب راه اول که رسیدن به اجتهاده، خب خودش میشه یه کارشناس قوی دینی، این از همه بهتره اگه ممکن باشه. راه دوم که راه احتیاط، نیازمند اطلاعات کافی از آرای موجوده که اگه بخوایم اونها رو بفهمیم و عمل کنیم به شدت زندگی دچار اختلال میشه. خب بهترین راه همون راه سومه. یعنی چی؟ یعنی انسان مراجعه کنه به متخصص، مراجعه کنه به کارشناس دینی و مسئله رو از او بپرسه، از او یاد بگیره، از او تقلید کنه. ببینید عزیزان، این ستاره اختصاص به احکام برخورد انسان با احکام شرعی نداره ها. در هر مسئله تخصصی همینطوره. مثلا یه مهندس متخصص فرض کنید بیمار میشه، او برای درمان بیماری خودش یا بعد خودش شخصا بره علم پزشکی یاد بگیره، یا تمام آرای پزشکان رو مطالعه کنه، جوری عمل کنی که بعدم پشیمون نشه، یا باید به یک پزشک متخصص رجوع کنه. راه اول ما رو به درمان سریع نمیرسونه، لازمش حداقل 10-15 سال خواندن علم پزشکیه. راه دوم خیلی دشواره که آرا رو همه رو یاد بگیریم بعد ببینیم کدوم بهتره، یه کار تخصصیه. لذا به طور طبیعی و بیدرنگ راه سوم به نظر میرسه، یعنی رجوع به یک پزشک متخصص و عمل کردن مطابق نظر او. انسان وقتی عمل میکنه به رأی یک پزشک متخصص، نه تنها خودش رو از پشیمانی آینده و احیانا سرزنش دوستان نجات میده، بلکه در اغلب موارد درمان هم حاصل میشه. مکلف هم در عمل به رأی مجتهد متخصص اگه عمل کنه، نه تنها خودش رو از پشیمانی آخرت و عذاب الهی نجات میده، بلکه به مصالح احکام شرعی هم پی میبره و مصالح احکام شرعی رو هم به دست میاره.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.
اینجا ممکنه شبهه‌ای مطرح بشه و یه سوالی، میگن خب تقلید به معنای رجوع جاهل به عالمه، همون راه سوم. از اونجایی که مردم در گذشته غالبا جاهل و بی سواد بودن، تقلید رو بر مردم واجب کرده بودن در قدیم، حالا که عموم مردم تحصیل کردند و با سوادن، آیا بازم تقلید بر همگان لازمه؟ آیا این تقلید توهین به انسان‌ها نیست؟ خیلی جواب روشن و واضحی داره. ببینید عزیزان، این که تقلید به معنای رجوع جاهل به عالمه، هیچ بار منفی برای مقلد نداره، به خاطر اینکه جاهل در اینجا به معنای جاهل نسبیه، یعنی کسی که در مسائل شرعی مجتهد و کارشناس نیست، گرچه خودش در مسائل دیگه متخصصه، مثلا پزشک فوق تخصص داره یا فوق تخصص معماری داره، این آدم چون در مسائل شهری متخصص نیست و آگاهی لازم رو نداره، به متخصصش رجوع میکنه. بنابراین این شخص متخصص در پزشکی و مهندسی نسبت به مسائل شرعی دچار یک نوع جهل نسبیه. خود مجتهدین در مسائل دیگه شون به متخصصین رجوع میکنن. نمونه بارزش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که پزشک متخصص ایشون میگفت تا به حال کسی رو ندیدم که اینقدر در درمان مطیع پزشک باشه. یعنی امامی که خودش در چندین دانش مجتهد مسلم بود، چون در علم طب و پزشکی اجتهاد نداشت، تابع و مطیع پزشکش بود. خب حالا بریم سراغ یه پزشک. یه پزشک برای تعمیر ماشین خودش به کجا مراجعه میکنه؟ به مهندس و مکانیک. مهندس برای درمان به کجا میره؟ به پزشک. هیچ کدوم از اونها جهل خودشون رو در زمینه‌ای که تخصص ندارن به خودشون اهانت تلقی نمی‌کنن. اصلا دنیای امروز تحقیق در همه علوم برای یه نفر امکان نداره، ضرورتی هم نداره. امروز اکثر روحانیون در مسائل شرعی تقلید میکنن، به خاطر اینکه خود همین روحانیون تو مقدمات اجتهاد هستن، هنوز نتونستن مجتهد بشن یا ممکن حتی به درجه اجتهاد نرسن، وقت خودشون رو در یه تخصص دیگه صرف میکنن. لذا در مسائل شرعیشون از یک روحانی قوی کار کرده رسیده به درجه اجتهاد تقلید میکنند. همین خود روحانیون در حوزه‌های علمیه. البته این نکته هم لازم اشاره کنم که باید به متخصصان و صاحب نظران و کارشناسان مراجعه کرد که صداقت اونها، درستی اونها، علمیت اونها ثابت باشه و محقق باشه. آیا ما خودمون در زندگی متعارفمون به طبیب آگاه و متخصص در رشته خودش که از صداقت و درستکاری در همون کار مطمئن نباشی مراجعه میکنیم؟ هیچ وقت. لذا در مباحث مربوط به تقلید و مرجعیت هم صفت عدالت در کنار اجتهاد یا صفت اعلم بودن، یعنی مرجع تقلید، باید از همه علما آگاهتر به مسائل اسلامی باشه و با تقوا و پرهیزکار باشه حتما تبعیت میکنیم.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
اینجا بد نیست به یه مسئله دیگه هم اشاره کنم. ببین عزیزان، امروزه بعضی از مردم بدون اینکه با روحانیت دشمنی داشته باشن، وجود روحانی رو لازم نمیدونن. اونا معتقدن که روحانیت یه صنفی که فقط در گذشته مورد نیاز جامعه بوده. برخی از کارهای مشهور اونها هم غیر ضروریه، مثل روزه‌خوانی، شرکت در مجالس عزاداری و عروسی، برگزاری نماز جماعت. در نماز جماعت لزومی نداره که امام جماعت حتما روحانی باشه. هر کی عادل باشه میتونه امام جماعت بشه. مراسم عزاداری و عروسی هم یک نوع تشریفاته. افراد غیر روحانی هم میتونن اونو برگزار کنن. حضور روحانی با یک لباس خاص در این گونه مجالس لزومی نداره. بعد میان نتیجه میگیرن که اساساً وجود روحانی بر جامعه ضرورتی نداره و این چیز عجیبیه. در پاسخ عرض میکنم، ببینید عزیزان، حوزه فعالیت روحانی پیش از انقلاب اسلامی بسیار محدود بوده، ولی وظایف امروز روحانیت از نظر تحصیل علم و نشر حقایق اسلام و انجام وظایف اجتماعی به هیچ وجه با وظایف پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست. این وظایف بعد از انقلاب نسبت به گذشته بیش از 50 برابر شده. در گذشته هم امکانات حوزه و هم برد عمل روحانیت بسیار محدود بود. حوزه عمل روحانیت محدود به کارهای خاصی بود، نمیتونستن پای خودشو از اون فراتر بگذارند. امروز این محدودیت ها برداشته شده، دایره عمل روحانیت تمام عالم رو فرا گرفته. در همه جا از وجود روحانیون سالم و آگاه استقبال میشه. حتی در کشورهایی که دولت‌هاشون نسبت به ایران دشمنی می‌کنن، زمینه‌های بسیار مناسبی برای تبلیغ اسلام وجود داره. علمای شیعه و تسنن میتونن حتی کرسی‌های تدریس در دانشگاه‌های بزرگ غرب رو اشغال کنن.